خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد خبرهای کشته شدن دو رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان، واکنش وزیر خارجه امریکا با برخوردها بین مظاهره کنندگان در عراق و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام ها در جوزجان می گویند انفجار ماین در ولسوالی درزاب جان دو کودک را امروز گرفت و سه کودک دیگر را زخمی ساخت. پلیس هنگری امروز گذرگاه مرزی با سربیا را دوباره گشود و رئیس سازمان صحی جهان می گوید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جهان به بیش از 670 میلیون دلار نیاز است. تفصیل خبرها. مقامها در جوزجان میگویند که در انفجار ماین دو کودک در این ولایت کشته و سه کودک دیگر زخمی شدند. عبدالواحد وجدان قماندان امنیه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت انفجار صبح امروز در مرکز ولسوالی درزاب رخ داد. او افزود
در دو اراده وسایل جاسازی کرده بودند و انتقال میدادند از بدخشان به ولایت تخار.
آقای وجدان گفت که در این انفجار دو تن کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این انفجار را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. انفجار ماین در افغانستان عمدتاً از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. قلوردوی 209 شاهین می‌گوید که ملا جابر ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی چمتال ولایت بلخ با 6 تن از همراهانش در حمله هوایی کشته شده است. این قلوردو امروز در خبرنامه گفت این حمله هوایی دیشب در ولسوالی چمتال اجرا شد. در خبرنامه همچنین گفته شده که در جریان عملیات نظامی شماری از قریه ها در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ از وجود طالبان پاکسازی شده است. طالبان مسلح هنوز در این باره چیز نگفتند. مقام های امنیتی ولایت تخار می گویند سه تن را در پیوند به قاچاق 25 کیلوگرم تریاک و چرس به روز پنجشنبه بازداشت کردند. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار به رادیو آزادی امروز در این باره بیشتر گفت.
در دو اراده وسایل جاسازی کرده بودند و انتقال می دادند از بدخشان به ولایت تخار. در مسیر را که اوج پوسته تلاشی داریم، معترضی ها توقف داده می شود، بعضی که تلاشی صورت می گیرند. این مواد به دست می آید که عرصه قاچاقبر باشنده بدخشان است.
از سوی دیگر پلیس بغلان از بازداشت دو تن به اتهام قاچاق 5 کیلوگرم چرس در این ولایت خبر داده است. قماندانی امنیه ولایت بغلان امروز در خبرنامه گفت این مقدار چرس از بلخ به کابل قاچاق می شد. بغلان یکی از مسیرهای قاچاق مواد مخدر در افغانستان به حساب می آید. مقام ها در بغلان ادعا می کنند که بسیاری مواد مخدری که از این مسیر قاچاق می شود کشف و ضبط می گردند. وزارت داخلی افغانستان دیروز گفت میان احمد احمدی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه کابل به اتهام کاروبار مواد مخدر بازداشت شده است. این در حال است که گفته می شود قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در این کشور هنوز هم از چشم قانون بدور می مانند. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس هنگری امروز گذرگاه مرزی با سربیا را دوباره گشود. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که صدها مهاجر به اعتراض خود پایان دادند. آنها به شمول شهروندان افغانستان خواستار ورود به هنگری شده بودند. حکومت هنگری در 175 کیلومتر مرز دیوارهایی را ایجاد کرده که هدفش جلوگیری از ورود مهاجرین به آن کشور است. مقامهای هنگری گفتند در ماه جنوری حدود 3400 تن تلاش کردند از مرز هنگری بگذرند. محسن داور یک رهبر جنبش تحفظ پشتون و عضو پارلمان پاکستان میگوید که به مبارزهشان علیه آنچه او قضایای جعلی خوانده ادامه میدهند. داور این را امروز در یک توییت گفته است. منظور احمد پشتین رهبر این جنبش و شماری از اعضای آن به اتهام سرپیچی از قوانین پاکستان و اتهام بستن به اداره های این کشور در زندان به سر میبرند. اتهام هایی که آنها رد میکنند. در همین حال عبدالله ننگیال عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون تایید کرده که گیلمن وزیرستانی یک عضو فعال این جنبش توسط انترپول یا پلیس بین المللی در بحرین بازداشت شده. حکومت های پاکستان و بحرین هنوز در این باره چیزی نگفتند. ننگیال از حکومت پاکستان انتقاد کرده که برای بازداشت اعضای این جنبش بیرون از آن کشور نیست تلاش می ورزد. رئیس سازمان صحی جهان میگوید که برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در جهان به بیش از 670 میلیون دلار نیاز است. تدروس ادهانوم گبریسوس امروز در نشست خبری در شهر ژنو سوئیس در این باره بیشتر گفت.
در طرح آمادگی استراتژیک و پاسخدهی ما تخمین زده شده که نیاز است تا در جهان ظرف 3 ماه آینده 675 میلیون دلار در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سرمایه گذاری شود. تا کنون 10 میلیون دلار به ما وعده داده شده است.
و افزود که تاکنون مصاب شدن 31200 تن به ویروس کرونا در چین تایید شده و شمار جانباختگان در این کشور به 637 تن رسیده. به گفته رئیس سازمان صحی جهان بیرون از چین 270 مورد ابتلا به این ویروس و مرگ یک تن در اثر آن تایید شده است. ژاپن امروز از 41 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در یک کشتی کروز قرنطین شده خبر داد. این کشتی تفریحی حدود 3700 سرنشین دارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز اعلام کرده که آمریکا رهبر القاعده در شبه جزیره عرب را در عملیات ضد تروریسم در یمن کشته است. آقای ترامپ در بیانیه به روز پنجشنبه 6 ماه فوریه گفت کشته شدن قاسم ریمی سبب تضعیف این گروه دهشت افغان خواهد شد. او اما نگفت که ریمی چه وقت کشته شده است. رئیس جمهور ترامپ افزود که شاخه القاعده در شبه جزیره عرب تحت رهبری ریمی خشونت نابخشودنی را علیه غیر نظامیان در یمن مرتکب شده و برای اجرای حملات بر ایالات متحده و نیروهای این کشور تلاش ورزیده بود. قاسم ریمی در سال 2015 میلادی جانشین ناصر الوحیشی شده بود. وحیشی در آن سال در حمله طیاره بی پیلوت آمریکا کشته شد.
ساعت 6:37 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نظر به گزارش ها دو رهبر طالبان پاکستانی در کابل به قتل رسیده و در کنر دفن شدند. یک ملک منطقه در کنر گفت کشته شدن 3 زن در چند روز اخیر در ولایت سرپل. یک عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید
چون این واقعات نگران کننده هست، خشونت یک مسئله خیلی متاسفانه داره جدی میشه.
نشریه های بسیار قدیمی افغانستان در کتابخانه عامه بدخشان جمع کرده شدند. مشکلات معتادان در سرمای زمستان در ولایت فرا. یک تن از آنان میگوید
نه پای دارو، نه دست دارو، تو کن، نه خون دارو بیش، آن میره غلط کنی شیشه.
در مسائل جهانی وزیر خارجه آمریکا در رابطه با برخوردها بین مظاهره کنندگان در عراق ابراز نگرانی کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طالبان پاکستان ادعا کردند که یک عضو رهبری این گروه از سوی نیروهای تحت حمایت آمریکا کشته شده است. فرد کشته شده پیش از این معاون این گروه نیز بوده است. طالبان پاکستان به گونه رسمی درباره محل کشته شدن این عضو خود چیزی نگفته، اما برخی منابع به رسانه ها گفتند که این رویداد در کابل رخ داده است. نصرت پارسا گزارش میدهد.
طالبان پاکستان با نشر خبرنامه گفته است که شیخ خالد حقانی عضو شورای رهبری این گروه همراه با یک دوستش به نام قاری سیف الله از سوی نیروهای تحت حمایت آمریکا کشته شدند. بر اساس این اعلامیه این دو تن در 31 ماه جنوری کشته شدند و شیخ خالد پیش از این معاون طالبان پاکستان بوده است. گفته شده که این دو تن پیش از این از ولایت پکتیکا به کابل رفته بودند. طالبان پاکستان گفته که اجساد کشته شدگان در ولایت کنر به خاک سپرده شده است. ملک حبیب از باشندگان ولسوالی شلتن ولایت کنر به رادیو آزادی گفت چند روز قبل دو جسد به قریه چوگام آورده شده بودند و در نزدیک خط دیورن به خاک سپرده شدند.
من معلومات دارم که پاکستان پاکستانی دی آقا مشروعی دی در منطقه ازگارج کافرکی که روش خوستی دی آقاولی دی پاکستان پاکستانی دی در علاقه که خاصی دی و در علاقه در زیادتان قریبان دی دومن در خیلی وقت نمیش مطلقه
بی بی سی گزارش داده که این دو تن بر اساس دستور رهبری خود برای یک دیدار پنهانی به کابل رفته بودند. شیخ خالد حقانی که پیش از این معاون گروه طالبان پاکستان نیز بوده است، پیش از این در سال 2014 به دست داشتن در حمله بالای یک مکتب در پشاور پاکستان متهم شده بود، حمله ای که در آن بیش از 150 تن کشته شده بودند. بیشتر کشته شدگان دانش آموزان کودک بودند. مقام های افغان تا حال در مورد اظهار نظر نکردند. طالبان افغان نیز در مورد اظهار بی‌خبری کردند. در همین حال یک منبع امنیتی که نمی‌خواهد در گزارش از اونام گرفته شود برای رادیو آزادی میگوید که چند روز پیش دو شهروند افغانستان در نزدیک هتل اینترکانتیننتال کابل کشته شدند. منبع درباره هویت کشته شدگان جزئیات بیشتر نمی‌دهد، اما میگوید که این دو تن باشندگان ولایت‌های شرقی افغانستانند. به گفته منبع، ریاست عمومی امنیت ملی یک شبکه بزرگ را به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن 3 زن در 24 ساعت گذشته در ولایت سرپل را تکان دهنده می خواند. مقام ها در سرپل می گویند یک زن در اثر لتوکوب از سوی خانوادهش، یک زن هم در اثر فیرهای پراگنده در این ولایت کشته شدند و یک زن دیگر هم جسدش از منطقه کرک عربیه یافت شده که تاکنون دلیل مرگش روشن نیست. از آغاز سال 1398 خورشیدی تاکنون این نهمین مورد قتل زنان در ولایت سرپل است که از سوی ریاست امور زنان این ولایت ثبت شده است. فرشتنگاه در همین مورد با شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مصاحبه کرده و در آغاز واکنش این کمیسیون را در مورد کشته شدن 3 زن در ولایت سرپل پرسیده است.
چون این واقعیت واقعا نگران کننده هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ارگانهای عدلی و قضایی می خواهد تا موضوعات به طور سریع و بی‌طرفانه هر چی عجل بررسی نموده و عاملینشان در قانون بستارم.
چی فکر میکنین که واقعیات که خشونت ها علیه زناست و بیشتر منجر به کشته شدن زنا در افغانستان میشه، در این اواخر افزایش یافته یا تا حد سطحش کاهش یافته در افغانستان؟ وقتی که ما در 24 ساعت گذشته از کشته شدن 3 زن در یک ولایت گزارش میتیم، این خودش نشان دهنده از این است که آمار باید بلندتر از گذشته ها باشه.
یک مسئله آمار است، یکی مسئله از این است که مسئله بیشتر به کمیسیون میرسه و ثبت میشه. متاسفانه آمار کلی خود فکر نمی کنم که اعتراض بکنه در موردش صحبت بکنه، ولی مسئله ای که چقدر آمار و چقدر موارد میاد به کمیسیون ثبت میشه نسبت به سال گذشته، دنی هفت ما دنی گزارش هفت ماهی که ما داشتیم در اون تقریبا 8% آماری که به کمیسیون رسیده افزایش پیدا کرده، که هم علتش این است که آگاهی مردم در مورد کمیسیون بیشتر شده و مردم بالای کمیسیون بیشتر باور میکنه و می خاطر است که تمام واقعایی که میشه، مسائلی که میشه، اونا را مردم راجع میکنه به کمیسیون و جسیخیت خود است.
یک زمان بود در دهه 90 که طالبان در کابل حکم فرما بودند و در وقت زنا بیشتر دسترسی به حقوق نداشتند. اکنون 18 سال می گذره، ما دموکراسی را در افغانستان تجربه می کنیم و سیستم جمهوریت داریم. در این 18 سال چرا وقایعی که منجر به کشته شدن زنا میشه، خصوصا خشونت ها، چرا جلوش گرفته نشده در افغانستان؟ نظر شما چیست؟
متاسفانه در مورد خشونت های فامیلی مسائل خیلی زیاد دخیل است، عوامل بیشتری داره، از جمله ممکن ازدواج های زیر سن باشه، از جمله سنت های حاکم باشه، یکی از عوامل مثلا میتونه که تویانه زیاد باشه، غیابت خود مرد از خانه باشه. این همه عواملی است که بالاخره سبب میشه که خشونت ها در فامیل رخ بده. مثلا در بعضی از ولایت ها میستانیم بگیم که بیباوری بالای سیستم عدلی و قضایی و حتی بند بودن مسیر راه ها در بعض جاها مردم نمیتونه که از جای دور بیای تا جاهایی که مثلا اینجا محکمه است یا سرمالی است، به این خاطر راه ها خیلی دور است و رسیدگی نمیتونن بلاخره سبب خشونت ها و خودسوزی ها و مسائل بشه.
توصیه شما برای حکومت چیز به خاطر جلوگیری از همچو قضایا در سراسر افغانستان؟
خواهش ما این است که مسائل خشونت یک مسئله خیلی متاسفانه داره جدی میشه. به این خاطر خواهش ما این است که به خاطر جلوگیری از مسئله خشونت نهادهای عدلی و قضایی در این راستا جدی رسیدگی کنه و عاملین خشونت و بالاخره عواملی که باعث خشونت میشه به خاطر از بین بردن عوامل توجه صورت بگیره.
صحبت بود با شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که گفت کشته شدن 3 زن در 24 ساعت گذشته در ولایت سرپل تکان دهنده می باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هر سال با فرارسیدن فصل زمستان و سرما، زندگی برای معتادان نیز در شهر فراد دشوارتر می شود. با وجود اینکه سالانه حدود 1000 تن معتاد توسط مسئولان صحی در ولایت فراد درمان می شوند، ولی بازم تعدادی از معتادین می گویند مسئولان کلینیک های صحی ترک اعتیاد آنها را بستری نمی کنند و در این هوای سرد زمستان در وضعیت بد بسر می برند. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
نه پای دارو، نه دست دارو، تو کر تو کن، نه خونه دارو بیش، ما اونی می ده خلق کنی ششته و هر بسی دو تاسه تا سنگ و سرم بزن، من پایم بزن.
مریم مادر چارتف 6 سال می شود که به مواد مخدر آغشته است. او می گوید هر چند برای تداوی تصمیم گرفته که نشه را ترک کند و چندین بار نیز برای تداویش به کلینیک های سی مراجع کرده، ولی به گفته مریم مسئولان کلینیک های سی او را بستری نکرده است.
امروز هی سبا گیر کرده این درد. حالا میرو شفا خونه پول داری؟ نه سباب خدا، سباب خدا دو روپی چندیه با توبه میکش و پس میاد. نه پای دارو، نه دست دارو، تو کر تو کن، نه خونه دارو بیش، آن میره غلق کنی ششته و هر بسی دو تاسه تا سنگ و سرم بزن، من پایم بزن.
سید رامین و حشمت الله دو تن از معتادین دیگری هستند که در این هوای سرد زمستان در وضعیت بد در قلعه فریدون شهر فرا زندگی میکنند. آنان میگویند تصمیم گرفتند که مواد مخدر را ترک نمایند، ولی مسئولان سی آنها را بستری نمیکنند.
کسی را نداشتم، زمانت نداشتم، کسی که ما را باوره نداشتم برام. شفاخونه 100 بستر. میگه زمانت باید بیاری، تو را بستر نمی کنیم.
ما همه بسلمون لا اله الا الله محمد رسول الله. مقصد میخوای که ترک کنی. مقصد حال بیش خود نمی بینی. ما همه تو ضعیف مردم هستیم. غریب مردم هستیم.
عبدالشکور 26 ساله که طفل 9 ساله و نیز باوی یک جا آغشته به مواد مخدر شده، از مسئولان صحی شوکه است.
10 بار رفتم کلینیک 45 روزن 20 بستر. یا میگه برو زامن بیار، یا میگه که برو یک هفته بیان جی خون بده، باز بیا خود معرفی کن. میرو باز سر هفته که دیر میشه میگه پول داری؟ نه. زامن داری؟ نه ندارم. که نداری باز یک بهانه میگیریم این کودک 9 ساله ختم میگه کودک خب اینم باشه خیمه باشه خب پیرینو. نه نمیگیرم. باز که میام میبرم زامن دی یا کسر میبرم، باز میگه برو بستر آماده پره پر شده.
اما از سوی دیگر مسئولان کلینیک های ترک اعتیاد ریاست سیاتامی فرام میگویند کانها در این 3 کلینیک سی امکانات پذیرش تمام معتادین فرا را ندارند. عبدالودود انوری ناظم ولایتی کلینیک های ترک اعتیاد فرا میگوید که سالانه نزدیک به 1000 تن تداوی میشوند که 60% آنان دوباره مراجعه میکنند.
بین 1080 1100 نفر ما و بعضی اوقات اضافه از تارگیت هم ما تداوی معتادین مواد مخدر در ولایت فرا صورت میگیره نظر به تقاضای مردم. ما متاسفانه او دیار لبس داریم.
هرچند در این اواخر مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی فرا نیز اقدام به جمع‌آوری معتادین از سطح شهر فرا کردند، اما ارقام بلندتر از 50,000 معتاد در ولایت فرا تنها با ایجاد 4 کلینیک سی کفاف رسیدگی به درمان تمام معتادین این ولایت را در یک زمان کرده نمیتوانند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مجموعه های شماری از قدیمی ترین نشریه های افغانستان در کتابخانه ولایت بدخشان گردآوری شده است. این نشریات منبع غنی تحقیقی درباره تحولات چند دهه اخیر افغانستان و مطبوعات این کشور به حساب می رود. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می دهد.
مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که کلکسیون روزنامه ها و مجله هایی که قدمت آن نزدیک به یک قرن است و مربوط به ولایت های مختلف افغانستان می شود در کتابخانه عامه بدخشان به عنوان میراث های مطبوعات و فرهنگ نگهداری می شوند. این کلکسیون ها منبع خوب اطلاعات برای محققان هستند. عبدالواسی لطیفی مشاور فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان با رادیو آزادی میگوید که در میان تمامی روزنامه ها و مجله هایی که در کتابخانه اطلاعات و فرهنگ بدخشان نگهداری می شوند، جریده بدخشان با بیشترین سابقه تاریخی 74 ساله خود نیز کلکسیون شده است. با گفته لطیفی، این بسیاری از این کلکسیون ها را تحولات چند دهه گذشته دیگر ولایت افغانستان نیز نابود کرده است.
دقیقاً پنجم حمل سال 1325 خورشیدی بود، جریده بدخشان به عنوان یک ستاره تابناک مطبوعات افغانستان در بدخشان به درخشش درآمد و سطح فهم و فرهنگ بدخشان را زیر پوشش گرفت. تا قبل از تأسیس اینمی جریده در بدخشان، تمام فرهنگیان و قلمبدستان و شاعران و نویسندگان ولایت بدخشان مضامین و مقالات و اندیشه های فکری خود را در جریده اتحاد بغلان به نشر می رسید. گردانندگان و نویسندگان بسیار زبده و نامی این اتحاد هم بدخشان ها بودند.
حکمت الله محمدی مدیر مسئول جریده بدخشان میگوید که همزمان با آغاز نشرات روزنامه بدخشان در سال 1325 کار تبادل نشریات میان بدخشان و سایر ولایات آغاز شد و تمامی نشریاتی که از آن زمان به بدخشان فرستاده شده کلکسیون شده و در کتابخانه بدخشان نگهداری می شود. به گفته محمدی، افزون بر جریده بدخشان کلکسیون دیگری روزنامه ها و مجله های افغانستان در بدخشان نیز نگهداری می شوند.
محصلین ما یا کسایی که دانشجو هستند، اونا اگر در مواردی متعددی که به مشکل مواجه می شوند و پیدا نمی کنند به تحقیق ضرورت می شود، اونا می آیند اینجا. ما آدرسی از هر نوع موضوعاتی که باشه برشان می دیم و او مواردی که اونا ضرورت دارند به موضوعات مختلف فرهنگی اجتماعی هر نوعی که باشه می توانند که در خدمتشان است و از او استفاده بکنند و مشکلات روزمرگیشان را رفع بکنند.
در همین حال محمد عثمان ابراهیمی مدیر کتابخانه عامه بدخشان هم میگوید که بسیاری از محققان برای دریافت مطالب مورد نیازشان به این آرشیف مراجعه میکنند. به گفته آقای ابراهیمی، ماهانه تا 10 تن از محققان برای دریافت مطالب مورد نیاز خود به کلکسیون ها مراجعه میکنند.
اکثر محققین اینجا مراجعه میکنند و بعضی منابع که ضرورت دارند اینجا استفاده میکنند و بسیار زیاد خوش هستند که از اینکه تنها دولت بدخشان منابع یافت میشود و دیگه اولاد از بین رفتند.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که برخی از کلکسیون ها در سالهای گذشته در اثر تحولات مختلف از بین رفتند، اما شمار زیادی از این کلکسیون ها هنوز هم در کتابخانه عامه بدخشان نگهداری می شوند و تلاش صورت گرفته است تا این آثار صدمه نبیند و به عنوان یکی از میراث های تاریخی در کتابخانه عامه بدخشان نیز نگهداری شوند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان شرکت برشنای فرا می گویند از جمله 5500 تن از مشترکین برق این اداره صرف 1000 آنها پول صرفیه برقشان را تحویل بانک کردند. بقیه حدود 12 میلیون افغانی قرض دارند. به گفته میر حاتم شیوانی، آمر این شرکت، اگر مقروضین تا ختم سال جاری پول صرفیه برقشان را تحویل بانک نکنند، برق آنها قطع خواهد شد. این در حالی است که شماری از باشندگان شهر فرا از خدمات ضعیف این اداره ناراضی به نظر می رسند. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
میر حاتم شیوانی، آمر شرکت برشنای فرا، می گوید که جمله 5500 تن از مشترکین برق این اداره تا تنها 1000 مشترک پول مصرف برق خیش را تبل بانک نمودند و بقیه که در حدود 12 میلیون افغانی قرضدار هستند اگر تا ختم همین سال پول مصرف برق خیش را تبل بانک ننمایند برق آنها قطع می‌گردد.
پارا ولایت که پنج نیم زر مشترک در برق دی تقریبا تر وسه پوری زر کسو خپلی پیسې تبل کړي خواهش مو دا دی چې ټوله هغه کسان چې پیسې پاتې دي تبل کړي کنو پاس لاغه څخه په واسطه دا مسله وکوو او پیشنهاد وکوو ولایت ته د عسکرو په واسطه به د دوی کورو ته ځو او هغه برق به هم قطع کېږي او بیا به د جرمې سره خپل برقونه کړ.
اما از سوی دیگر شماری از باشندگان فرا از ایرای خدمات این اداره چندان راضی به نظر نمی رسند، چون به گفته این باشندگان از یک سو اماریت برشنه برق را به طور منظم به باشندگان فرا ارائه نمی کند و از سوی هم توان پرداخت مصرف برق را ندارند. میر احمد شرافدین و باز محمد ستن از باشندگان فرا چنین می گویند.
از برق شهری اگه بگید نه به طور کلی خو ما هیچ کس روزی نیه، تمام شهروندان اولاد فرا به خاطر از اینکه هم هزینه گزاف و هم برق بطور 24 ساعته به ما نمیرسه.
ما دکاندار هستیم، یک ساعت برق است یک ساعت نیست، یا مثال دو ساعت است با دو ساعت نیست، تو منظم نیست.
از دولت خواهش می‌کنم که برنامه‌دار به فکر همه مردم باشه و دکاندارا و کلگی به برق نیاز دارن.
در حال حاضر بعد از سفر رئیس جمهور غنی به ولایت فرا، قیمت 1 کیلووات برق دولتی در شهر فرا از 35 افغانی به 21 افغانی کاهش یافته است. اما بازم باشندگان این ولایت 80% در تهیه برق خانه و دکانهای خیش از سولارهای آفتابی استفاده می نمایند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده خشونت علیه معترضان در عراق را محکوم کرد و از حکومت بغداد خواست تا به تقاضاهای مشروع معترضان پاسخ مثبت بدهد. در جریان تظاهرات روز چهارشنبه میان هواداران مقتدا الصدر، روحانی ارشد عراق و معترضان ضد حکومت 8 تن کشته شدند. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
واشنگتن ناراحتی خود را در رابطه به درگیری اخیر میان معترضان و هواداران مقتدا الصدر روحانی ارشد عراق ابراز کرده و کشته شدن معترضان در این رویداد را محکوم کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز با نشر اعلامیه‌ای در این مورد گفت واشنگتن به خاطر کشته شدن معترضان در شهر نجف عراق خشمگین است. او از بغداد خواست تا با عاملان حمله به معترضان برخورد جدی کند و همچنان به خواست‌های مشروع معترضان پاسخ مثبت دهد. آقای پامپیو در اعلامیه از عراق خواسته تا هرچه زودتر در راستای پاسخگو قرار دادن گروه های شبه نظامی که آن را اوباش و خود سر خوانده در نجف و سایر شهرها گام های فوری بردارد. شمار از هواداران مقتدا الصدر روحانی پرنفوذ شیعه عراق روز چهارشنبه بالای یک کمپ معترضان ضد حکومتی در شهر نجف حمله کردند که در نتیجه 8 معترض جانهایشان را از دست دادند. اعتراضات در عراق از اوایل نوامبر 2019 میلادی آغاز شد و معترضان در آن به خاطر فساد، پایین آمدن سطح زندگی مردم و نفوذ خارجی ها در این کشور خواهان استعفای مقام های بلندپایه دولتی کشورشان شدند. این اعتراضات در عراق به خشونت گرایید و باعث شد تا صدها تن جانهایشان را از دست دهند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه دیروز خود شمار کشته شده ها در اعتراضات اخیر در عراق را 600 تن و زخمی ها را هزارها تن خوانده است. مقتدا الصدر روحانی پرنفوذ شیعه عراق در ابتدا از اعتراض های ضد حکومتی در کشورش حمایت میکرد، اما طی چند روز گذشته با معترضان ابراز مخالفت نموده و از محمد توفیق علوی که به تازگی صدر اعظم عراق تعیین شده پشتیبانی کرد. عادل عبدالمهدی صدر اعظم پیشین عراق در ماه نوامبر 2019 میلادی در میان اعتراضات شدید استعفا داد. برهام سالی رئیس جمهور عراق در اول ماه فوریه محمد توفیق علوی را به عنوان صدر اعظم این کشور تعیین نموده و ابراز امیدواری کرد تا به بنبست سیاسی در عراق خاتمه ببخشد. قرار است آقای علوی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام عراق را اداره کند و او یک ماه فرصت دارد تا حکومت جدید را تشکیل دهد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.